به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در ماه محرم هستیم و موسم عاشورا. در این ایام عواطف مردم ما غلیان پیدا میکنه. امواج عظیم انسانی در بزرگداشت خاطره امام حسین و یاران اون به راه میفتند در کوی و بر برزن. مناسبت هایی همچون عاشورای حسینی رو باید مغتنم شمرد. فرصت هایی این مناسبت ها ایجاد می کنند برای ارتقاء آگاهی و شناخت در جامعه دینی خودمون، برای تزریق شعور و معرفت در اندام دیانت خودمون. و در این زمانه پرنیرنگ جامعه ما شدیداً محتاج به شناخت و آگاهی در حوزه دین و فرهنگ است. با عنایت خداوند این برنامه را اختصاص خواهیم داد به پاسداشت عاشورای حسینی. در تاریخ بلند اسلامی ما شهادت و شهید راستین فراوان داشتیم، اما در این بین امام حسین رو با وصف سید الشهدا میشناسیم، بزرگ شهیدان. سوال اینجاست که اساساً از منظر اصیل دینی، از منظر قرآنی، شهید کیست و شهادت چیست؟ در شهادت حسینی چه عنصر ویژه‌ای وجود داره که اون رو ممتاز میکنه از سایر شهادت ها و شهیدانی که ما در تاریخ اسلام داشتیم و امام حسین رو چنین منزلت رفیعی در وجدان عمومی جامعه ما میبخشه؟ اجالتاً اینها پرسش هایی هستند که با عنایت خداوند در این برنامه به کاوش پیرامون اونها خواهیم پرداخت. اجازه بدید شروع کنیم با این سوال که اساساً شهید کیست و شهادت چیست. اگر ما به همه جامعه های بشری در سراسر جهان نگاه کنیم، تنوع و کثرت فراوان میابیم. تنوع در زبان، هنجارهای فرهنگی، نژاد، تبار و همینطور دین. اما یک امری هست که در تمام جوامع بشری علارغم تنوع فرهنگی یکسان مورد توجه همه هست، یکسان عزیز تلقی میشه. اون امر چی هست؟ اینکه در همه فرهنگ‌های بشری کسانی که در راه عدالت، در راه مردم و کشورشون و آرمان‌های متعالی جان خودشون رو فدا می‌کنن، همواره یک منزلت ویژه‌ای دارن. این قهرمانان در چشم و دل مردمشون عزیزند، چرا که عزیزترین چیز خودشون یعنی جانشون رو در راه مردم فدا کردن، بالاترین ایثار رو انجام دادن، خودشون رو پیشمرگ مردم خودشون کردن. و به خاطر همین ایثار و فداکاری است که این استحقاق رو کسب کردن که در یک کلاس ویژه‌ای، در یک کلاس ممتازی وارد بشن که فقط از جان گذشتگان و مخلصان جواز حضور در اون کلاس رو پیدا می کنن. اما در هر فرهنگی بنابر مشرب و جهانبینی که در اونجا متداول و رایج هست، یک نامی، یک عنوانی بر این ایثارگران و فداکاران، بر این قهرمانان توده میگذارند. فی‌المثل در جهان غرب که مسیحیت دین اصلی محسوب میشه، عنوانی، نامی که بر روی این قهرمانان و ایثارگران میذارند مارتر هست، مارتر، که در زبان لاتین از ریشه مرد هست به معنای مرگ و مردن. مارتر میرنده در راه خداست، کسی است که در راه خداوند، در راه آرمانهای متعالی کشته میشه. اما به هر حال اون چیزی که در این واژه تداعی میکنه مرگ است و مردن. تفاوت مرگی که مارتردوم به حساب میاد با مرگ طبیعی در جهت و سمت و سوی اون هست. برخلاف کسی که فی المثل در بستر بیماری یا در یک تصادف رانندگی از بین میره، مارتر انسان است که در راه خداوند، در راه دین، در راه آرمانهای متعالی میمیره. اما در نهایت همه اینها، یعنی چه مارتردوم باشه، چه تصادف رانندگی یا مرگ به واسطه بیماری، همه اینها نوعی مردن هستند. در ذات همه اونها مردن تلقی میشن. لذا نکته‌ای که میخوام بهش تأکید کنم این هست که در مارتردوم، در فرهنگ غربی، چون از ریشه مرد اخذ میشه، مردن هست که تداعی میشه در ذهن انسان، در این عنوانی که برای قهرمانان و ایثارگران خودشون انتخاب کردن. اما در زبان عربی از واژه شهید برای این قهرمانان و ایثارگران استفاده میشه و همین واژه وارد زبان فارسی هم شده و مورد استفاده قرار میگیره. البته در پرانتز عرض کنم که واژه شهید استفادهش فقط مختص مسلمانان نیست، بلکه غیر مسلمانان، مارکسیست ها، کسانی که اصلا دینی هم ندارند، عنوانی که برای قهرمانان خلق، برای پویندگان راه عدالت و راه مردم جان خودشون رو فدا می کنن، از همین عنوان شهید استفاده میشه. اما شهید در ادبیات و فرهنگ مسلمانان و همینطور در قرآن کریم استفاده های فراوانی داره. نکته قابل تأمل این هست که این لفظ شهید هرچند که عربی هست، اما وقتی که در قرآن کریم مورد استفاده قرار میگیره، یک بار معنایی خاصی پیدا میکنه. یعنی در اسلام، به ویژه در قرآن کریم، یک بار معنایی که متناسب با جهانبینی اسلامی است بر این واژه شهید حمل میشه. لذا برای اینکه ما یک درک شایسته‌ای پیدا کنیم از اینکه اساساً شهید در قرآن کریم چه کسی محسوب میشه، کافی نیست که ما فقط به کتاب لغت رجوع کنیم، به دیکشنری رجوع کنیم و ببینیم که بالمثل واژه شهید ریشه لغویش چی هست، بلکه باید به کم و کیف کاربرد واژه شهید در قرآن کریم و همینطور در متون اصیل اسلامی هم توجه کنیم. اما واژه شهید و همینطور شهادت از ریشه شهده هست، به معنای حی و حاضر بودن، حضور داشتن، گواه بودن. یعنی اینکه آدمی با حضور خودش بر حقانیت امری، حقانیت چیزی یا کسی گواهی بده. لذا واژه های شهید و شهادت دلالت می کنند به حضور کسی. یعنی اینها نافی غیبت هستند، نافی نیست بودن هستند. و فکر میکنم در همینجا شما عزیزان به یک تفاوت اساسی بین عنوان مارتر در فرهنگ غربی که از ریشه مرت یعنی مردن اخذ شده، میبینید با شهید که از ریشه شهده هست به معنای حی و حاضر بودن. این تفاوت در رویکرد و در تلقی هست و تفاوت بسیار مهمی هم هست. یعنی به نوع بینش، به جنس روی کرد به کل مسئله فداکاری و ایثار راجع میشه. این تفاوت راجع هست به درکی که اسلام از ماهیت عمل شهید در مجموعه نظام هستی داره. لذا میخوام این عرض کنم که در بینش اسلامی شهید گونه ای از حضور ابدی است. شهادت گونه ای از حضور پیدا کردن در یک ساحت و یک دیمنشن ابدی است، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها sort of presence in eternity، ماندگاری ابدی است، باقی بودن همیشگی است. شهید بنابر تصور اسلامی همیشه حی و حاضر هست، میرنده نیست. هرچند که به لحاظ فیزیکی، به لحاظ ظاهری نیست شده، دیگه وجود نداره، اما به لحاظ حقیقی وارد یک فضا و ساحتی شده که ماندگار و ابدی است. تا هستی هست اون هم هست، شهید هم حی و حاضر هست. حالا به تمثیل اگر بخوام عرض کنم، درست مثل وضعیتی است که یک قطره در هنگام ورود به اقیانوس پیدا میکنه. قطره قائم به خودش فناپذیر هست، در هر لحظه ممکن هست که نیست و نابوده بشه، اما وقتی که وارد اقیانوس میشه در حقیقت وارد ابدیت شده، برای همیشه ماندگار هست. و این دقیقاً تصویر و تصوری است که ما از شهید در قرآن کریم پیدا میکنیم. به همین خاطر هم هست که قرآن کریم اصرار می‌ورزه به این که به اون کسانی که در راه حق، در راه ارزش‌های متعالی جان خودشون رو فدا می‌کنن، به اونها مرده خطاب نکنید. فی‌المثل در سوره مبارکه آل عمران آیه 169 آمده: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. به کسانی که در راه خداوند جان خودشون رو فدا میکنند مرده خطاب نکنید، اونها رو مرده نپندارید، چرا که بل احياء، اونها زنده هستند و در نزد پروردگار خودشون روزی خودشون رو دریافت میکنن. این اصراری است که خدا قرآن کریم بر این داره که کسانی که در راه حق مثل قطره ای وصل به اقیانوس میشن، اونها هیچگاه مرده نیستن. البته باید اینجا اضافه کنم که واژه شهید و همینطور شهادت در طول تاریخ اسلام دستخوش تغییر و تحولاتی هم شده. هرچند که لفظ شهید، لفظ شهادت ثابت مونده، اما معنایی که بر این الفاظ حمل میشه در طول زمان تغییر پیدا کرده و شهادت حسینی رو هم ما باید در بستر این تغییر و تحول دنبال کنیم. البته معنای شهید و شهادت در قرآن کریم تفاوت خیلی زیادی داره با آنچه که توده‌های مردم امروزه از این دوتا واژه مراد می‌کنند. امروزه درک رایج این هست که به خصوص در گروه‌های سیاسی و در نزد مبارزین مسلمان که هر کسی که در جهت اغراض و مقاصد اونها جانش رو از دست بده شهید تلقی میشه. فی المثل اگر در جای یک انفجاری رخ بده، تعدادی از مردم کشته بشن، افرادی کشته بشن، همه اونها رو شهید قلمداد میکنن، همه اونها شهید محسوب میشن، هرچند که اصلا بعضی از اونها تصادفی در محل حاضر شده بودن. اما در قرآن کریم مطلقاً ما این گونه تصویر و تصوری از انسان شهید و اصولا شهادت ما پیدا نمی کنیم. در قرآن کریم واژه هایی که از شهده مشتق میشن مثل شهید، شهادت، شاهد چیزی حدود 157 بار مورد استفاده قرار گرفته. اگر که ما به مجموعه آیاتی که از شهده مشتق میشن در قرآن کریم رجوع کنیم، همه اونها رو کنار هم بذاریم و مطالعه کنیم، من فکر میکنم یک سری نکاتی رو بهش پی خواهیم برد که بسیار غریب و عجیب برای برخی از ما به نظر خواهد رسید. حالا برای اینکه به قول معروف در خلع صحبت نکرده باشم و اینجا سخن به جزاف هم نگفته باشم، اجازه بدید دو سه تا از نکات غریبی که به باور بنده در کاربرد قرآنی مفاهیمی مثل شهید و شهادت وجود داره اینجا عرض کنم خدمت شما. نکته اول این هست که واژه شهید در قرآن کریم حدود 35 بار مورد استفاده قرار گرفته و 19 بار خداوند شهید نامیده شده. مثلا در سوره مبارکه قاف آمده هو شهید، او شهید هست. هر جا در قرآن کریم ما ضمیر غایب هو رو میبینیم و بعدش یک صفتی آمده یا یک نامی آمده، اون نام خداوند هست. مثلا وقتی که قرآن کریم میگوید که هو شهید، یعنی شهید یکی از نامهای زیبای خداوند هست، یکی از اسماء الحسنا هست. و همینطور باز در قرآن کریم در باره شهید بودن خداوند آمده و هو علا کل شیئن شهید، خداوند بر هر چیز شهید هست. و الله شهید علا ما تعملون، خداوند نسبت به آنچه که می کنید شهید هست. و یا اینکه و کفا بالله شهیدا، خداوند به عنوان شهید کافی است. لذا از خلال این آیات مشخص میشه که اصلا در قرآن کریم بیش از هر کس دیگری خداوند هست که به او اطلاق شهید شده و این خیلی نکته کلیدی و اساسی هم است. و همینطور واژه شهادت در قرآن کریم چیزی حدود 20 بار مورد استفاده قرار گرفته و باز هم نکته جالب اینجاست که بیش از نیمی از این موارد، یعنی موارد استفاده از شهادت، درباره خود خداوند هست. یعنی شهادت به خداوند نسبت داده شده. فی المثل وقتی که در قرآن کریم گفته میشه که خداوند عالم الغیب و شهاده هست، خداوند دانای غیب و شهاده هست. و اما نکته ظریف سوم در ارتباط با شهید و شهادت در قرآن کریم، برخلاف اونچه که ما امروزه غالباً میپنداریم که شهید کسی هست که در راه خداوند یا در راه آرمانهای والا کشته میشه، در قرآن کریم حتی یک بار هم کشته شدن به عنوان شرط شهید بودن به کار نرفته. حتی یک آیه هم ما در قرآن کریم نمیبینیم که در اون گفته شده باشه پیش شرط شهادت، پیش شرط شهید بودن این هست که فرد جان خودش رو در یک راهی داده باشه یا کشته شده باشه. به عبارت دیگه کشته شدن ریکوایرمنت شهید بودن نیست. به خاطر همین هم هست که در قرآن کریم پیامبر اکرم شهید نامیده میشه، هرچند که پیامبر به طور طبیعی رحلت کرد. فی المثل در سوره مبارکه حج آیه 78 آمده درباره شهید بودن پیامبر اکرم، و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم، پیامبر شهیدی است برای شما مسلمانان. یعنی در نسبت با مسلمانان پیامبر شهید محسوب میشه. این آیه به باور بنده مدلول بسیار روشنی داره. اون چی هست؟ این که هرچند جهاد با مال و جان برای حقیقت، برای آرمان‌های متعالی و عدالت یک فریضه واجب تلقی میشه و ای بسا که فرد مجاهد در این راه جان خودش رو هم از دست بده، اما در قرآن کریم کشته شدن مساوی با شهید نیست. این دوتا لزوماً با هم حرکت نمی کنن. کسی ممکن است که در یک جنگی که حتی عادلانه هم باشه جان خودش رو از دست بده اما شهید نباشه، و برعکس ممکنه یک کسی زنده باشه، حی و حاضر باشه، نفس بکشه اما در این حال شهید هم باشه. این رویکردی است که اجالتاً ما در قرآن کریم نسبت به شهید و شهادت پیدا می کنیم. لذا اگر بخوام به یک شکل فلسفی تری این رو مطرح کنم، میتوان گفت که در رویکرد قرآنی شهید کسی هست که اولا دارای آگاهی، شناخت، معرفت و بصیرت هست، و دوم در صحنه حق و باطل زمانه خودش و جامعه خودش حضور داره، غایب نیست، از صحنه حق و باطل بیرون نیست، و همین آگاهی و حضور هست که باعث میشه اون فرد به مرتبه ای برسه که حالا میتواند گواه و شاهد زنده و حی و حاضری باشه برای حقیقت، گواهی باشه برای حق و حقیقت. به همین معنا هم هست که در قرآن کریم پیامبر اکرم شهید نامیده میشه، چرا که پیامبر گواه صادقی بود برای توحید، برای زندگانی اخلاقی، برای حیات معنوی داشتن. پیامبر گواه صادقی بود برای تلاش و کوشش در جهت بسط عدالت اجتماعی و قسط. پیامبر گواه صادقی بود برای جهاد در راه عدالت، انسانیت و حقیقت. و حتی فراتر از اون در قرآن کریم این آیه شریفه آمده که برای ما مسلمانان باید بسیار شنیدنی و آموزنده هم باشه. در سوره مبارکه بقره آیه 143 آمده: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، و بدین سان شما را امتی میانه قرار دادیم. امتا وسطا خطاب به امت مسلمانان هست، و بدین سان شما را امتی میانه قرار دادیم تا شهیدی برای مردم باشید، همانطور که پیامبر شهیدی برای شما بود. خیلی توصیف مهمی است که در قرآن کریم مطرح شده. فرد مسلمانان باید به دنبال این باشند که در زمانه خودشون و در جامعه خودشون شهید باشند، یعنی شاهد و گواه باشند. چگونه؟ از طریق آگاهی و بیداری، از طریق بصیرت داشتن، از طریق اینکه شخصیت خودشون رو بر مبنای ارزش‌های الهی قوام ببخشند، شخصیت خودشون رو با ارزش‌های متعالی و توحیدی سامان بدن، اخلاق مدار باشن، معنویت گرا باشن، و در این حال توی لاک فردیت خودشون هم نباشن. اینطور نباشه که در زندگی فقط کلاه خودشون رو بچسبند، غافل باشن از اونچه که در محیط پیرامون خودشون میگذره. قرآن کریم میفرماید ما شما مسلمانان را امتا وسطا قرار دادیم، امت وسط. حالا البته بسیاری از مفسرین باورشون بر این هست که امت وسط یعنی یک امت معتدل و میان رو. خب این ممکنه یک معناش باشه، اما امتا وسطا شاید معناش این هم باشه که امتی باشید شما که در وسط معرکه زمان حاضر هستید، بریده از زمین و زمان نیستید. ولذا فرد فرد مسلمانان بنا به صریح قرآن باید به دنبال این باشند که شهید باشند، شاهدی باشند برای حق و حقیقت، از طریق کسب آگاهی، از طریق اینکه شخصیت خودشون رو بر مبنای ارزش‌های توحیدی و متعالی قوام ببخشند. حالا فردی که این گونه زندگی میکنه شهید هست، چه در این راه کشته بشه و چه نشه، در هر حال چنین فردی شهید هست. البته در برهه‌هایی از زمان انسان مسلمان ممکنه در یک شرایط اجتماعی خاصی قرار بگیره، در یک وضعیت اجتماعی ویژه‌ای قرار بگیره که ایثار و فداکاری از نوع دیگری رو طلب میکنه، در شرایطی قرار بگیره، در ذیل یک حکومتی زندگی کنه که بر پایه بی‌عدالتی ساختاری بالا رفته، در ذیل حکومتی زندگی کنه که تار و پودش با ظلم و ستم و تبعیض تنیده شده، حکومتی که حقوق خداداد شهروندانش رو رعایت نمی کنه، سخن حق رو بر نمی تابه، راه رو برای اصلاح اجتماع به شیوه مسالمت‌آمیز سد کرده. خب طبیعتاً این یک شرایط اضطراری است، یک شرایط امرجنسی است. در چنین شرایطی انسانوار زیستن، سخن به حق گفتن کار ساده ای نیست. دفاع از حق، دفاع از حقیقت، دفاع از عدالت کردن هزینه داره و ای بسا که هزینه اون فدا کردن جان هم باشه، ایثار جان هم باشه، و این البته بالاترین و عالیترین مرتبه شهادت هم هست. لذا در روی کرده دینی ما مسلمانان شهادت اقسام داره و همینطور درجات هم داره. عالی‌ترین و بالاترین درجه شهادت همین هست که آدمی به خصوص در مقاطعی که شرایط اضطراری وجود داره آمادگی ایثار جان خودش رو هم در راه حق و حقیقت داشته باشه. اما اگر شهادت شرایط امرجنسی هم نبود، یک شرایط نرمال و طبیعی در جامعه برقرار بود، هنوز فرد فرد مسلمانان باید شهید باشند، یعنی شاهد و گواهی باشند برای حقیقت، برای توحید، برای عدالت، برای انسانوار زندگی کردن، اخلاق مدار و معنویت گرا بودن. اجالتاً این مفهوم شهید و شهادت در قرآن کریم هست. و حالا در بقیه وقتی که در این برنامه داریم اجازه بدید درباره شهادت حسینی هم قدری سخن بگیم که مطلب اصلی این برنامه هست. متاسفانه در جامعه دینی ما امروزه یک رویکرد عامیانه به مسئله عاشورا و بزرگداشت امام حسین علیه السلام وجود داره. در این رویکرد عامیانه غالبا انگشت گذاشته میشه بر روی تحریک عواطف مردم، تلنگرهای عاطفی به مردم زدن، در اونها هیجانی ایجاد کردن. از چه طریق؟ از طریق اینکه مرتبا اون صحراهای دلخراش، صحنه‌های هولناکی که در کربلا در روز عاشورا ایجاد شد رو در معرض دید توده‌های مردم قرار بدن، تأکید کنن اون جنبه‌های هولناک آنچه که بر خانواده پیامبر در کربلا رفت. فی المثل اینکه چگونه لشکریان یزید حتی به طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام هم رحم نکردند، چگونه پیکر امام حسین و یاران او رو پس از کشته شدن مسله کردند، سر اونها رو از تنشون جدا کردند، و چگونه بازماندگان خانواده امام حسین و خانواده پیامبر به اسارت رفتن و از شهری به شهر دیگه در معرض دید مردم قرار می گرفتن. اجالتا روی این جنبه های دلخراش و هولناک واقعه عاشورا هست که خیلی تأکید میشه در این رویکرد عامیانه. اما به باور بنده ماندگاری امام حسین در وجدان عمومی مردم ما به واسطه ابعاد هولناک و فاجعه بار عاشورا نیست، بلکه به واسطه نوع شهادت حسین نیست، به واسطه ماهیت و کیفیت پاسخی است که امام حسین علیه السلام به مبرمترین نیاز زمانه خودش داد. این هست که امام حسین رو در تاریخ ما مسلمان ها ماندگار کرده، پاسخی که امام حسین داد به فوری ترین نیاز زمانه خودش، یعنی مسخ اسلام، استحاله تدریجی اسلام پیامبر. چرا که در زمانه امام حسین، یعنی در حوالی سال 60-61 هجری، اسلام پیامبر دیگه استحاله شده بود، به صورت آیینی در آمده بود که فقط به تار توجیه ظلم و ستم و استبداد می شد، آیینی شده بود که در خدمت توجیه غارت و شکاف‌های طبقاتی بود، در خدمت توجیه ثروت انبوه در دست یک اقلیتی و فقر انبوه در دست اکثریتی می آمد. این وضعیتی بود که اسلام در زمانه امام حسین علیه السلام پیدا کرده بود. کار بزرگ امام حسین افشای مسخ اسلام بود. این کار بزرگ امام حسین بود. ماندگاری امام حسین از بابت خلاقیتی هست که او داشت در انتخاب روشی برای افشای استحاله اسلام، برای افشای مسخ اسلام. و همین بود که شهادت امام حسین رو در تاریخ مسلمانان ممتاز کرد و شهادت حسینی رو نوع ویژه‌ای از شهادت کرد. استاد و مراد خودم مرحوم دکتر علی شریعتی در این زمینه تحلیل بسیار عمیق و رسایی در آثار خودش داره که مایلم در بقیه وقت این برنامه چکیده تحلیل‌های مرحوم شریعتی رو درباره شهادت حسینی اینجا مطرح بکنم که ذکر خیری هم از اون بزرگوار شده باشه. اینکه ماهیت شهادت حسینی چیست و چه عنصری در شهادت حسینی بود که اون رو ممتاز کرد و یاد و خاطره حسین ابن علی رو در تاریخ اسلام و در وجدان عمومی مردم ما ماندگار کرد. ببینید در تاریخ اسلام دو نفر رو ما به وصف سید و شهدا میشناسیم. نفر اول حمزه، عموی پیامبر بزرگوار اسلام هست. حمزه در جنگ احد به وضع فجیعی کشته شد. و اونطور که در تواریخ می نویسند، هند یعنی زن ابو سفیان که مادر بزرگ یزید هم بود، در حالی که هنوز حمزه زنده بود و البته جراحات شدیدی هم برداشته بود، دستور داد که جگر حمزه را از بدنش خارج کنند و هند جگر حمزه را خورد. به خاطر همین هم هست که هند زن ابو سفیان مادر بزرگ یزید در تاریخ به عنوان هند جگرخوار نامیده میشه و بعدن هم به رسم معلوف در جامعه جاهلی عرب پیکر حمزه رو مسله کردند، چشم و گوش و بینی او رو جدا کردند و هند اونها رو به صورت گوشواره و گردنبند خودش در آورد و در انظار عموم اونها رو بر تن می کرد و این نشون دهنده شدت نفرتی است که هند زن ابو سفیان مادر یزید از حمزه عموی پیامبر و همینطور از مجاهدان مسلمان داشت. به هر حال بعد از جنگ احد مسلمانان حمزه رو سید الشهدا نامیدن. بعدها در پس از واقعه عاشورا و کربلا شیعیان امام حسین رو هم سید الشهدا نامیدن. لذا حمزه و امام حسین در تاریخ مسلمانان به عنوان بزرگ شهیدان نامیده میشن. اما نکته قابل تأمل اینجاست که علی رغم اینکه حمزه و امام حسین هر دو شهید شدند، اما یک تفاوت کیفی، یک تفاوت ماهوی بین شهادت حمزه ای و شهادت حسینی وجود داره. هرچند که هر دوی این بزرگواران شهید شدند، اما نوع شهادت اونها، کیفیت شهادت اون دو با هم یک تفاوت بسیار اساسی داره که از چشم تیزبین مرحوم دکتر شریعتی هم دور نمونده. برای توضیح تفاوت بین شهادت حمزه‌ای و شهادت حسینی فکر میکنم خوب باشه که به یکی از بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رجوع کنیم که این توصیف امیرالمؤمنین میتونه بر آفتاب بیندازه تفاوت بین شهادت حمزه‌ای و شهادت حسینی رو. در نهج البلاغه در بخش کلمات قصار شماره 238 امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک توصیفات بسیار کوتاه اما پرمغزی از بسیاری اصول اسلامی داره. یعنی امیرالمؤمنین شرح میکنن اصول اسلامی مثل نماز، مثل ایمان، غیره و ذالک رو و هدف اصلی از اونها رو به صورت کوتاه و موجزی هم بیان میکنن. من جمله درباره جهاد و شهادت هم امیرالمؤمنین سخن گفته که فکر میکنم بسیار زیبا و رسا هم هدف از این دو اصل در اسلام رو امیرالمؤمنین بیان کرده. درباره جهاد فرمود: والجهاد عزاً للاسلام، خداوند جهاد رو برای عزت و سربلندی اسلام واجب کرد. به عبارت دیگه فانکشن و هدف از جهاد عزت و سربلندی اسلام، اقتدار مسلمانان هست. و اما شهادت: و شهادات استظهارن علی المجاهدات، و شهادت ها را برای آشکار شدن آنچه انکار شده و نادیده گرفته شده قرار داد. من فکر میکنم این زیباترین بیان و توصیفی است که میشود از شهادت در اسلام کرد. خداوند شهادت ها را برای آشکار شدن آنچه انکار شده و نادیده گرفته شده قرار داد. استظهار از ریشه زهره هست، به معنای آشکار شدن، به معنای روشن شدن، باز شدن، یعنی یه چیزی که در محاق هست، در حجاب هست، از دیدگان مخفی هست، وقتی که آشکار شد، وقتی بر آفتاب افتاد، استظهار صورت گرفته. و اما مجاهدات که با هی جیمی هم هست و نباید با جهاد اشتباهش کرد، از ریشه جهده هست، به معنای کتمان کردن، انکار کردن. امیرالمومنین فرمود که هدف از شهادت آشکار کردن چیزی است که کتمان شده، آشکار کردن چیزی هست که عده‌ای با طرح و نقشه‌شون اون رو از دید مردم مخفی کردن، عالماً و عامداً اون رو پوشاندن که مردم نسبت به اون واقف نشن، نسبت به اون معرفت پیدا نکنن. لذا شهادت برای تأمین هدفی هست که با هدف جهاد تفاوت داره. هدف از شهادت چی هست؟ چه هدفی رو شهادت تأمین میکنه؟ آشکار ساختن آن چیزی که مورد فراموشی قرار گرفته، این هدف از شهادت هست. حمزه مجاهد بود و هدف از جهاد هم عزن للاسلام، یعنی عزت و سربلندی اسلام و اقتدار مسلمین. حمزه مثل سایر مجاهدان در زمان پیامبر اکرم به دنبال تأمین این هدف بودند. حمزه برای این هدف بود که وارد میدان کارزار شد. هدف او شهادت نبود، اما علارغم این که میل او و هدف اون نبود، این نبود که کشته بشه، در نهایت جان خودش رو در راه جهاد از دست داد. اما امام حسین آگاهانه خودش شهادت رو انتخاب کرد. این شهادت نبود که او رو انتخاب کرده باشه، این مرگ نبود که امام حسین رو غافلگیر کرده باشه، بلکه این امام حسین بود که آگاهانه و مختارانه شهادت رو انتخاب کرد. امام حسین در کربلا شهادت رو به عنوان یک اصلی مطرح کرد که با جهاد تفاوت داره. به عبارت دیگه، وقتی که جهاد برای عزت اسلام، برای سربلندی و اقتدار مسلمانان اصلا عملی نیست، اون وقت هست که شهادت عمل صالح محسوب میشه. شهادت امام حسین برای استظهار بود، برای آشکارسازی. سوال اینجاست که آشکارسازی چه چیزی؟ برای اظهار چه چیزی بود شهادت امام حسین؟ حکومت یزید، دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم بنی امیه، روحانیون دولتی چه چیزی رو کتمان کرده بودند، پنهان کرده بودند، از وجدان عمومی مسلمانان پاک کرده بودند؟ اونها مردم رو از چه چیزی در بیخبری قرار داده بودند که حالا امام حسین می‌خواست اون رو اظهار بکنه، امام حسین می‌خواست اون رو آشکار بکنه؟ این سوال کلیدی و اساسی است. پس از رحلت پیامبر اکرم در سال 11 هجری، فرایند استحاله تدریجی اسلام آغاز شد. خاندان ابو سفیان، یعنی جد یزید، از دشمنان بسیار سرسخت پیامبر اکرم و اسلام بودند. ابو سفیان اصلا سلسله جنبان همه مبارزات مسلحانه علیه پیامبر و مجاهدان مسلمان بود. خاندان او ستون فقرات مخالفان اسلام تلقی می شدن. تا اونجایی که در توانشون بود اونها با پیامبر جنگیدن، تا اونجایی که به لحاظ مالی، نظامی و فکری در وسعشون بود برای قطع ریشه درخت اسلام کوشیدند، و اما در این کار موفق هم نبودند و کامیاب نشدند. وقتی که اونها در میدان کارزار، در میدان جنگ نتوانستند مسلمانها رو شکست بدن، در نهایت شمشیر رو بر زمین انداختند و وارد جرگه مسلمانان شدند. خودشون رو مسلمان اعلام کردند. البته مسلمانی آنان به انگیزه ایمان نبود، با انگیزه ایمانی، با انگیزه رستگاری نبود، بلکه برای بازسازی اشرافیت بود، اما این بار در زیر لوای اسلام. با این انگیزه بود که در نهایت اونها مسلمان شدند. به انگیزه این بود که اون منافعی که از دست داده بودند، موقعیت مسلط اجتماعی خودشون رو دوباره به دست بیارن، این بار در زیر پرچم لا اله الا الله. و البته در این کار اونها موفق هم شدن. همونطور که میدانین فرزند ابو سفیان یعنی معاویه در همون یکی دو دهه پس از رحلت پیامبر اکرم تدریجا در شام یا سوریه امروزی قدرت گرفت و اصلا رژیم بنی امیه رو هم بنیان نهاد. بعد از اینکه معاویه در سال 60 هجری مرد، فرزند خودش یزید رو رسما به عنوان جانشین و خلیفه منصوب کرد، یعنی سلطنت موروثی رو در اسلام پایه‌گذاری کرد. و این در حقیقت معناش این بود که باید فاتحه خلافت انتخابی، فاتحه شورا و بیعت و اجماع در انتخاب رهبر سیاسی جامعه را خوند. حالا نوادگان ابو سفیان با اون سابقه بسیار زشت و زننده نه تنها حکومت مسلمانان را در دست خودشون دارند، بدتر از اون تولیت اسلام را هم بر عهده گرفتند. این طنز تاریخ هست حقیقتاً. اون کسانی که در مقابل اسلام مسلحانه ایستادن، حالا مقدرات مسلمانان و تولیت اسلام رو بر عهده گرفتن. حالا اینها هستند که با پولی که دارند، پولی که از بیت المال به دست آمده، مفتی، فقیه، متکلم و مفسر قرآن استخدام میکنن تا قرائت دلخواه خودشون از اسلام رو به عنوان اسلام ناب محمدی بر منابر و در مساجد به خورد توده های مردم بدن. در سال 60 هجری در دوران یزید، حالا مسجد به پایگاه ظلم، پایگاه جور و ستم تبدیل شده. دین اسلام وسیله‌ای شده برای استهمار و تحمیق مردم. اسلام ابزاری شده برای غارت ملت‌های همجوار. اسلام ابزاری شده در دست هیئت حاکمه برای ساکت کردن مخالفین. اسلام تبدیل شده به یک دین دولتی، دینی در خدمت اهداف، مطامع و مقاصد حاکمان، برای اغراض سیاسی و دیگر هیچ. این سرنوشتی است که اسلام در کمتر از 50 سال بعد از پیامبر اکرم پیدا کرده بود. اسلام از ریشه سلمه هست، به معنای تمکین کردن و تسلیم شدن. در زمان پیامبر اکرم یک متممی هم داشت، تسلیم در برابر خداوند. اما در دوران بنی امیه و یزید متممش عوض شد. تسلیم در برابر خداوند جای خودش رو داد به تسلیم در برابر خلیفه خداوند، یعنی جناب یزید. به قول مرحوم شریعتی، در سال 60 هجری اسلام شده است برای مردم یک عامل تخدیر و برای طبقه برخوردار یک عامل توجیه و برای حکومت یک پایگاه قدرت و غارت. و حالا امام حسین آمده به عنوان نواده پیامبر، امام هست، امام مسئول در برابر ایمان مردم و در برابر خداوند. او باید عمل بکنه. با چنین وضعیتی هم مواجه هست، کتمان حقیقتی به نام اسلام و کتمان اسلام حقیقی، اسلامی که بنیادش توحید بود، یعنی فقط در برابر خداوند سر خم کردن. حالا این اسلام در دست ناپاکان تبدیل شده به ابزاری برای توجیه زشت‌ترین شرک‌های اجتماعی، اسلامی که پیامش فلاح و آزادی همه جانبه مردم بود، حالا تبدیل شده به عاملی برای اسارت مردم. اسلام که جهتگیری اجتماعیش عدالت و قسط بود، حالا شده مکتبی برای توجیه ستم، تبعیض و ظلم. در سال 60 هجری دیگه اسلام پیامبر از یادها رفته، فراموش شده. همه اون مجاهدت ها و فداکاری های پیامبر و یاران او در آستانه نابودی است. زمانه در انتظار کسی هست که استظهار بکنه. آنچه را که به دروغ اسلام نامیدند افشا بکنه. آنچه را که به دروغ به نام اسلام به خورد مردم میدن اظهار بکنه. اون حقیقتی که اسلام نام داشت، توحید، فلاح و آزادی، و حالا از یادها رفته، حکومت اسلامی اون رو از خاطر مردم برده، کتمان کرده، آشکار بکنه، حتی به قیمت جان خودش و جان عزیزان خودش. در روز دهم محرم سال 61 هجری امام حسین عزم به استظهار کرد. آشکارسازی آنچه که ناپاکان از مردم کتمان می کردند. امام حسین اظهار کرد و چه اظهار نیکویی. با خون خودش شهادت داد که آنچه که حکومت اسلامی می کنه اسلام نیست. شهادت حسینی پاسخ صریح و روشنی بود به مبرمترین نیاز زمانی خودش، و اون افشای مسخ اسلام بود، افشای استحاله شریعت فاخر محمدی بود. مسلمانان تا قیام قیامت وامدار شهادت حسینی هستند. فریضه هست که در هر اصلی و در هر نسلی یاد و خاطره امام حسین رو گرامی بداریم، اون رو در وجدان عمومی مردم جامعه خودمون و زمانه خودمون بیدار و زنده نگه داریم. از همین جا درود می‌فرستیم به امام حسین و یاران وفادار او در کربلا. سلام ما و سلام همه موحدان، عدالت طلبان و آزادگان جهان به تو ای حسین، ای آموزگار بزرگ شهادت. امیدوارم که عرایض بنده در این نوبت پیرامون شهید و شهادت و همینطور شهادت حسینی مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از توجه شما و حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های بنده توجه کردید تشکر می‌کنم. و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.